أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما استكبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. تا کنون ثابت شد که بعد از قیام موسی کریم سلام الله علیه مردم مصر به چهار گروه تقسیم شد. گروه اول درباریان فرعون بودن، یعنی خود فرعون و مشاوران سیاسی و امنیتی او و سایر درباریان او که اینها به لجاج و عنادشون ادامه دادن تا پایان امر. گروه دوم در همه اون آل فرعون کسانی بودن که ایمان آوردن ولی روی ترس تقیه می کردن، که فرمود قال رجل المؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه. اینا گروه دوم بودن. گروه سوم ساحران پیرو فرعون بودند که در اون مبارزه معجزه را از سحر تشخیص دادند و جدا کردند و ایمان علنی ارائه کردند و هر گونه خطر و تهدید را استقبال کردند، گفتند انما تغزی هذه الحیات الدنیا. گروه چهارم بنی اسرائیل بودند که در مصر زندگی میکردن و وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه ایمان آوردن ولی عملا بردگان آل فرعون بودن. بارهای سنگین مصر به دوش این بنی اسرائیل بود. این اهرام مصر را خب بعضی شاد از قبل هم بود. این سنگهای عظیم را از نقاط خیلی دور این کارگرها به دوش میکشدن، یعنی به تناب میبستن و این سنگهای سنگین را از راه دور با تناب هند میکردن تا خود مصر. کارهای سنگین بی اجر را به این بنی اسرائیل میدادن که اینها بردگان قبطی ها و فرعونی ها بود. به وجود مبارک موسی کریم اولین پیشنهادش بعد از توحید آزادسازی این بردگان بود که فرمودن ارسل معی بنی اسرائیل. این از در دستبندی مردم مصر، اعم از قبطی و نبطی، اعم از آل فرعون و آل اسحاق. مطلب دوم آن است که فرعون که غرق شد آیا در اون دریای سرخ غرق شد یا در همین رود نیل غرق شد؟ ظاهرش این است که در امین رود نیل غرق شد، چون ذات اقدس اله وقتی قصه غرق فرعون را بازگو میکند چه در سوره مبارکه طه چه در سوره مبارکه قصص به دنبال جریان کودکی موسی کلیم سلام الله را ذکر میکند. میفرماد ما به مادر موسی علیه السلام وحی فرستادیم که این کودک را در جعبه بگذار و او را به یم بینداز و یلقه الیم به ساحل یأخذ و عدوون لی و عدوون له. اونگاه قصه یم را بازگو میکند و به دنبال همین جریان یم رشد موسی کلیم و رفتنش به مدین و برگشتش به مصر رو اینا را ذکر میکند. بعد در پایان همین جمع‌بندی که اولش یم و دوران کودکی و خردسالی موسی کریم سلام الله علیه بود، در پایان شرفت که ما فرعون و قومش رو گرفتیم گذاشتیم تو یم فأخذناه و قومه و فنبذناهم فی الیم. این مجموعه داستان که اول یمی است که وجود مبارک موسی کریم در یه جعبه تو همین یم انداخته شد. پایان همین قصه هم غرق فرعون در یم هست. این نشون میداد که هر دو در جریان نیل بود. اینها را الان از روی آیات بخونیم تا برسیم به اون مسائل بعدی که این سرزمینی که بنی اسرائیل به ارث برده ان کدام سرزمین است؟ آیا شام و فلسطین و اون منطقه است یا خصوص مصر است؟ آیاتی که جریان یم را بازگو میکند اول دستوره مبارکه طه است. در سوره طه آیه 36 به بعد، بعد اینکه موسی کریم از خدا شرح صد طلب کرد و خواسته های دیگر هم ارائه کرد، ذات اقدس اله فرمود قد اوتیت سؤلک یا موسی. بعد بفرماد این اولین بار نیست که ما نسبت به تو محبت کردیم، بلکه ولقد مننا علیک مره اخرى، ما قبلا هم نسبت به شما احسان داشتیم و اون احسان قبلی این است که از اوحینا الی امک ما یوها، ان اغزفیه فی تابوته فاغزفیه فی الیمه فلیلغه الیمه به ساحله اخوزه عدوون لی و عدوون له. ما در گذشته هم نسبت به شما مهربان بودیم و اون این است که به مادرت سلام الله علیه و وحی فرستادیم که این کودک را در جعبه بگذار، بعضی که در جعبه را محکم بستی او را در یم بینداز، این یم هم موظف است که او را در یک کرانه و کناری که خشکیست بگذارد و اون هم در دسترس فرعون باشد، کنار قصر فرعون ببرد، فرعونی که هم دشمن ماست هم دشمن اوست، بگیرد. ولی قلب فرعون به درباریان او در اختیار من است، من محبت تو را در دلهای اونها القا کردم که اونها با اینکه فرزندان زیادی را میکشتن وقتی تو را دیدن نسبت به تو مهربان شدن. و القیت علیک محبتا منی و لتصدع علی عینی، تو در جلوی چشم ما یا به اون و کمک ما و در مشهد و محضر ما سنی و دست پرورده خود ما باش. این قسمت رو نقل میکند که جریان یم هست. در پایان همین قسمت یعنی در سوره مبارکه طه میفرماید که ولقد اوحینا الی موسی ان اسر بعبادی فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف درکا ولا تخشا فاتبعهم فرعون بجنوده فغشیهم من الیم ما غشیهم. تلیعه این جریان که از آیه 38 شروع میشود یم هست، پایان این جریان هم یم هست. تلیعش مربوط به دوران کودکی موسی سلام الله علیه است، پایانش هم ناظر به غرق فرعون در یم هست و ظاهرش این است که این دوتا یم یکی است و هر دو همون رود نیل است. شاهد دیگر جریان سوره مبارکه قصص هست که در اونجا هم به این صورت آمده. در سوره مبارکه قصص آیه 7 این است: و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم. در سوره طه جریان جعبه رو ذکر می‌فرماید که او را در جعبه بگذار و در دریا بینداز، ولی در سوره قصص سخن از جعبه مطرح نیست، فرمود او را به دریا بینداز، چون روشن است به کمک آیه سوره طه، یعنی او را در جعبه بگذار و در دریا بینداز. فمود فعلقیه فلیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیشه و جائلوه من المرسلی. این تلیعه این جریان است. بعد در پایان همین بخش در آیه 40 سوره مبارکه قصص دارد که فأخذناه و جنوده فنبذناهم فلیم فاندر کیف کان عاقبت الظالمین. خب صدر جریان از یمی سخن به میان می آید که ذیل همون جریان به یم ختم می شود و ظاهرش این است که این یم ها یکی هست و همون رود نیل است. این هم مطلب دوم. پس مطلب اول اون است که بعد از آمدن موسی کریم سلام الله علیه طبق آیات چهارگانه مردم مصر به چهار تقسیم شدن، از قبطی و نبطی. مطلب دوم آن است که ظاهرا فرعون در همون نیل غرق شده است. اینی که فرمود ما به آب دستور داد فرجام نونجی که به بدن که لتکون لمن خلفک آیه، یعنی همون اون نیلی که می برد این بدن را در یک گوشه انداخت. اگر نیل است حرف خدای نیل را گوش می دهد ولا غیر. گای دستور می دهد بدن دوست مرا یک جای معین ببر، گای دستور می دهد بدن دشمن مرا یک جای معین ببر. این طور نیست که این ذاتن متحرک باشد، که اینا متحرک هایی هستن که به رهبری اون محرک غیبی حرکت میکنن. فرمود من میگم این بچه را جای دیگر ببر، میگه چشم. فرمود من میگم این دشمن را جای مشخص ببر، میگه چشم. اگر آب میبرد به اذن حق میبرد. اون روزی که این بچه را برد فرمود فلیلقه الیمه به ساحله اخذه عدوون لی و عدوون له، این یم هم گفت چشم. فرمود فلیوم نونجی که به بدن که لتمکمون لمن خوافه، تا حق نداره این بدن رو مثل ابدان دیگر ببری، این بدن رو باید در یه ساحلی بگذاری تا عبرت بشود، میگه چشم. این طور نیست که این جهان ذاتن حرکت کنه، این را یه راهنمایی دارن، محرکی دارن، مدبری دارن. برای اینکه اونها رو شدت لجاجتی که داشت و طمأنینه‌ای که داشت غالب بود. آخه اونها چیزی نداشتن. اگر در سران اقوام و ملل ما می‌بینیم اونها خودشون نمیان، برای اینکه مطمئن نیستن در میدان جنگ آسیب نمی‌بینن. اما اینجا یه مشت بنی اسرائیل گرسنه‌ای بودن و ابزار نظامی نداشتن. روژد مبارک موسی کریم یه مشت افراد مستضعفی را به همراه داشت. فرعون مسلم بود برای او که شکست نمی خورد، لذا خودش حرکت کرده. خب این هم دو مسئله که در اون یمی غرق شده است که وجود مبارک موسی کریم در همون یم نجات پیدا کرده است. گفتیم فالقیه فی الیم فلیلقه الیم به ساحل یأخذه عدو لی و عدو له، و بدن نحس فرعون به دستور خدا با حرکت یم به گوشه ای رفت که تا عبرت باشد. بدن شریف موسی کریم به دستور خدا به وسیله یم به جایی رفت که تلیعه سقوط آل فرعون رو فراهم کرد. مطلب بعدی آن است که این جریان عرضی که ذات اقدس اله بینها و عدداد کدوم عرض است؟ اولا به کدوم عرض و عدداد؟ یک، آیا به اونها به اون سرزمین رسیدن یا نه؟ این دو. عرضی که وعده داد در بخشای دیگر آیاتی هست که سرزمین بیت المقدس و اینها را خدا به اینها وعده داد، عرض موعود و موعد اینها همین است که ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. اینا وارد سرزمین بیت المقدس شدند، اما بعد از اینکه اونجا هم انبیا را شهید کردند یا مبارزات انبیا را بی اثر گذاشتند، ذات اقدس اله دیگه تعهدی نسپرد، به اینا وعده نداد که اگر شما علیه رهبران دینیتون قیام کردید و دینتون را از بین بردید، کتابتون را تحریف کردید، باز ما شما وعده میدیم که شما را در فلسطین و مارندو نگهداری کنیم. از اون بعد دیگه زور بعد علیه ما ذلت و المسکنه به باغ و به غضب من الله. از اون بعد سخن از کون و غیرتتن خاص این است، دیگه سخن از ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم نیست. اینا وارد اون سرزمین شدن، خدا اونها رو به اون سرزمین وارد کرد، به وعدش هم وفا کرد. بعد وقتی اینا دست به انحراف و فساد دادن، کتاب آسمانی تحریف کردن از یک سو، قطر و نبیگینه به غیر حق از سوی دیگر، به قتل همول انبیا از سوی دیگر و اخذ همول ربا از سوی دیگر، از اون بعد زور بد علیه همول ذلت و المسکنه. اونگاه که دیگه ذات اقدس اله زمین بیت المقدس رو بینا وعده نداد که. خب الان مطلب مهم این است که از آیه چی در میاد؟ آیا شواهد تاریخی برخلاف آیه است یا نه؟ ما شواهد تاریخی برخلاف آیه نیافتیم. ظاهر آیه این است که سرزمین مصر را ذات اقدس اله به موسی کلیم و مؤمنین و موسی کلیم وعده داد و اونا را هم اسکان داد. در آیه محل بحث یعنی همین سوره مبارکه اعراف این چنین تا کنون گذشت. آیه که قبلا بحثش در همین سوره اعراف گذشت، در آیه 128 به این صورت فرمود: استعینوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ظاهر این عرض همان است که اینها در اونجا بودند و فرعون در اونجا سلطه داشت، چون فرعون گفته بود که انا فوقهم قاهرون. موسی کلیم فرمود نه، این چنین نیست، زمین که مال فرعون نیست، مال خداست، به هر که بخواهد ارث میدهد. بعدم در آیه 129 فرمود به این که عسی ربکم ان یهلک عدوکم و یستخلفکم فی الارض. و یستخلفکم فی الارض یعنی شما را خلیفه عدو الله قرار بده. عسی ربکم ان یهلک عدوکم یک، و یستخلفکم فی الارض یعنی دشمن شما را ببرد و شما را خلیفه او قرار بده، در خلف و پشت سر او بیاورد. این دو معناش نیست که دشمن شما که فرعون است او در مصر حکومت میکند او را از بین ببرد و شما را در بیت المقدس جا بده. گرچه فلسطین و شام همه اینها زیر مجموعه سیاست های مصری بودند، حکومت مصر اونجا هم نفوذ و حضور داشت، ولی ظاهرش این است که فرمود دشمن شما را میبره و شما را خلیفه قرار میده، یعنی خلیفه فرعون قرار میده، بعد از او شما را حاکم میکنه. عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. اونگاه در آیه 137 همین سوره مبارکه اعراف که محل بحث است، فرمود ما فرعون رو غرق کردیم و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض و مغاربها التي باركنا بها. خب اونجا موسی کریم فرمود که امید هست که خدا دشمن شما را از بین ببرد و شما را جانشین او قرار بده، برای که زمین مال خداست. خدا حالا داد به وعدش وفا میکند، فرمود ما فرعون را از بین بردیم و زمین را بنی اسرائیل ارث دادیم. خب ظاهرش این است همون سرزمین مصر دیگر. و اگر کسی بگوید این زمین مقید است به برکت التی بارک نافیها و این مخصوص سرزمین شام و کنعان و اون منطقه است، این تام نیست. برای اینکه گرچه اونجا سرزمین پربرکت هست، به شهادت اون آیاتی که قبلا خونده شد، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا، گرچه اون سرزمین را خدا سرزمین مبارک می‌داند، ولی برکت اختصاصی به اون سرزمین ندارد. اولا در سوره مبارکه شعرا برکت های فراوانی را از مصر یاد می کند. آیه 57 به بعد سوره مبارکه شعرا بعض اینکه فرمود فرعون قوم به خودش رو بسیج کرد، فرسل فرعونو فی المدائن هاشرین، فرمود فاخرجنا هم من جنات و عیون و کنوز و مقام کریم کذالک و اورثناها بنی اسرائیل. ما اونها را از جای پربرکت بیرون روندیم و بنی اسرائیل رو وارث اینا کردیم. خب این ظاهرش این نیست که بنی اسرائیل وارث مصر شدن. فاخرجنا هم یعنی آل فرعون را من جنات و عیون، از سرزمینی که باغهای فراوان داشت، چشمهای فراوان داشت و گنجهای فراوان داشت و جای با کرامت ظاهری بود، و اورثناها بنی اسرائیل. معلوم شد بنی اسرائیل وارث همون سرزمینی بودن که فرعون در اونجا متنعم بود. چون که مشابه آیات سوره مبارکه شعرا در سوره زاریات به این صورت یاد شده است، این است که فاسر بعبادی لیلت انکم متبعون وترک البحر رهوان انهم جند مغرقون کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیها فاکهین کذالک و اورثناها قوما آخرین. قوما آخرین که همینا بودن دیگه. پس ظاهر این آیات آن است که سرزمین مصر هم سرزمین پربرکت بود. جریان عادی هم مساعد هست برای اینکه نه منطقه قطبی است، نه خیلی منطقه استوایی است، نه کم آب است، هم محیط زیستش مناسب است، هم آب فراوان دارد. خب منطقه‌ای که هواش مساعد باشد، زمینش هم زرخیز باشد، آب فراوانی در اختیار داشته باشند، این از هر جهت متنعم است دیگر. اون روز که روزگار صنعت نبود برای اینا، روزگار کشاورزی و دامداری بود، جنات بود، عیون بود، مقام رفاه بود، نداشتند. اینا تو مصر نبودن، اونا تو وادی تیه بودن. بعد از اینکه به وادی تیه آمدن، انهم یتیهون فی الارض 40 سنه، اونجا قصه افو معدس و بصل طلب میکردن، نه در مصر. خب اینها وارث این سرزمین بودن. حالا کی وارث این سرزمین شدن و کی از مصر بیرون رفتن و کی به بیت المقدس رسیدن، این خصوصیاتی است که قصه است، نه که علم نیست. قرآن هم منزه از آن است که کتاب تاریخ باشد. قرآن حکمت است. تو هر جریانی یه قصه است و یه حکمت. اصلا در کدوم عصر بود؟ چند سال قبل از میلاد مسیح بود؟ اینا رو بهش میگن اطلاعات، اینا رو بهش میگن تاریخ، که علم نیست. علم آن است که برهان پذیر باشد، یک بازده تهذیب و تربیت داشته باشد، دو اونی که برهان پذیر است برهان یاد میکند، یک اونی که بازده تربیتی دارد اونا رو ذکر میکند، دو. اما حالا چند سال قبل از میلاد مسیح بود؟ اصلا تو قرآن نیست. در کدام قسمت بود؟ اصلا تو قرآن نیست. این سرزمین به صورت باز روشن بشود که آیا اینا دوباره آمدند، یا اونطوری که بعضی مورخین نقل کردند در جریان مبارزه سحر و معجزه و پیروزی اعجاز بر سحر باعث شد که بالاخره از اون وقت 13 سال حکمران مصر موسی کریم سلام الله علیه بود، یعنی فرعون به حبشه گریخت بعد اون جریان، و مالک رقاب رسمی مصر در طی 13 سال وجود مبارک موسی کریم بود. اونها دوباره تجهیز شدن، فرعون و پسرش و اقوامش و درباریانش تجهیز شدن، نیروها را بسیج کردن، از حبشه آمدن مصر و اینها رو فراری دادن. این جریان غرق مال اون طرف است. اینو بعضی مورخین نقل کردن. خب این البته ما دلیلی نداریم که این درست است، ولی میخوام بگیم که یه همچی تاریخی هم هست که وجود مبارک موسی کلیم 13 سال در همون مصر حکومت میکرد. اگر یه چنین تاریخی باشد، مؤید آیه است، مخالف آیه نیست. و قرآن مشخص نفرمود که اینا کی حرکت کردن. یه مدتی در مصر بودن، بعدم اونها تجهیز شدن آمدن اینا را از مصر بیرون بکنن. اینا دستور رسید که اثر به عبادی انکم متبعون فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخافوا درکن ولا تخشا، بدان که اونها شما را ادراک نمی کنن، یعنی نمی رسن به شما. بعدم اینا رفتند و از نیل گذشتند و اونها آمدند و غرق شدن. حالا از اون به بعد وجود مبارک موسی کریم فرمود ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. بعد وقتی بخواد وارد بشید اونجا می کار آسانی نیست، مبارزه‌ای هم لازم است. اینا گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنون، تو و خداتون برید و بجنگید، وقتی امنیت برقرار شد ما میاییم. ایشون ذات اقدس اله و موسی کریم سلام الله علیه فرمود بدون مبارزه که نمیشود، اصلا عالم عالم مبارزه است. من اگر بخوام خب دینم خودم یاری میکنم دیگر، دیگه احتیاجی به شما نیست، باید شما به کمال نمیرسید. این را در سوره مبارکه 47 که به نام مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم است به مردم بگو من دین رو میخوام به دست شما یاری کنم، چون من دین رو برای شما میخوام، وگرنه همه مردم عالم کافر باشن که به من آسیبی نمیرسونند. حالا اگر معاذ الله سازمان ملل تصمیم گرفت این بیش از 5 میلیارد همه لایق بشن، خب بشن. ان تکفروا انتم و من فی الارض جميعا ان الله غنی حمید. فرمود اگر من گفتم ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، این غایت مخلوق است نه غایت خالق، نه یعنی من خدا نیازمندم به یک کمالی برسم یک، و راه وصول من به کمال عبادت شماست، دو هر دو محال است، چون او کمال محض است. وقتی به یک ادیب بدید قبلا هم بردتون رسید، اگر به مغنی خونده بدید بگوید به اینکه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون رو ترکیب کن، میگه این ليعبدون حرف جر است که متعلق باشد به خلقتو، ولی وقتی به حکیم بگی رو معنا کن که اینجور معنا نمی کند که، میگه این لام مال خلق نیست، مال توی خلق تو هم نیست، مال خلق معنی مخلوق است، متعلق است به اون خلق معنی مخلوق، یعنی مخلوق برای عبادت پدید آمد، نه خالق برای عبادت خلق کرد. شالا اگر مردم عبادت نکنن ذات اقدس اله معاذ الله ناقص خواهد بود. اینو تو سوره مبارک ابراهیم فرمود همه تون کافر باشید برای من یکسان است، چون که همه تون مؤمن باشید برای من یکسان است. این تکفرو انتم و من فی الارض جمیعا ان الله غنی حمید. اصلا معنای خدا همین است، وقتی او کمال مطلق بود که نیازی ندارد که. خب بنابراین در سوره مبارکه که به نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم است فرمود به این که لولا شاء الله لانتصر منهم، خدا اگر بخواهد که میتوند انتصار کند، الانتصار و الانتقام. فرمود من اگه بخوام میتونم انتصار کنم، انتقام بگیرم، غالب بشوم، پیروز بشوم، همینا رو بزنم تو دریا، ولی من میخوام که شما کامل بشید. ولکن لیبلو و بعضکم به بعد، ببینیم اهل جهاد هستید یا نه. من اگر به فکر دین خودم هستم برای اینکه شما کامل بشید. لو یشاء الله لانتصر منهم، یعنی لانتقم منهم، ولکن لیبلو و بعضکم به بعضین، ببینیم شما در برابر ظالمی میستید یا نه. البته اگر شما یک قدم جلوتر برید، من جا ابل حسن فلو اشرا امثال، یا 10 تا کمک ما به شما میکنیم، شما 10 قدم برید ما 100 تا کمک به شما میکنیم، این حد اقلش است. من جا ابل حسن فلو اشرا امثال. خب حالا اگر ملت این نخواست کمک بکنه زیر سلطه بره، میشه زور بد علیهم و ذلت و المسکنه. این که به پیغمبرش میگوید اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ذات اقدس اله هم به اینا تشر میزند قیل اقعدوا مع القاعدین، همون من دینم رو یاری میکنم اما نده دست شما. یه تشری میزند منافقین رو تثبیت میکند، تثبیت با تای معلف اخت و زا، یعنی اینا سر جاشون منشونه، مؤمنین را تثبیت میکند با تای منقود. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات دنیا، ثبتهم الله، تثبیت با تا یعنی سر جانشوندن، اینا رو تشر زدن، اینا رو منزوی کردن که دامنگیر کفار و منافقی میشود. ما اینا تثبیت کردیم، اینا سر جاشون نشوندیم، حیف این نیست به دست اونا یاری میشود. اما مؤمنین را الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، اینا را تثبیت میکنند. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات دنیا و در آخرت. خب بنابراین یه قدم انسان باید جلو برد، ده قدم لطف خدا را دریافت بکند. این چنین نیست که به پیغمبرش، به رهبران الهی بگوید اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اصلا نظام بر این نیست. چنین ملتی وقتی که به اون صورت در آمدن 40 سنه یتیهون فی الارض، در دو جای سوره مبارکه اسراء فرمود به این که کار ما حسابی دارد، این اتم اتنا این تعودو نعم، در دو جا این دو قانون اساسی رو ذکر کرده. همون شما برگردی لطف ما برمیگرده، شما اعاده کنید لطف ما اعاده میکنه. نظام بر اینه، ما مفت به کسی چیزی نمیدیم، خودمون هم دین خودمون رو یاری نمیکنیم. دل ما برای دینمون نسوخت، دل ما برای شما میسوزه. وقتی خود شما حاضر نیستید، خب هیچ. دین یه سلسله قوانینی نیست برای جامعه بشری. حالا اگه یه عده خواستن کل انعام بر هم ازل زندگی کنن بکنن، اینطور نیست که حالا اگر انتم و من فر ارض جمیعا کفار شدن او عالم تمام بشه. نه، این یشا یوسف کن بعدم اعلان خطر کرد، فهمون شما نشد دیگری. این تتولو جستبدل قوم غیرکم ثم لا یکون امثالکم. همو دیر به جنبید همه تون رو میرزیم تو درگاه، یه عده دیگه آدم ها خوب میاری، شما نشد دیگری. این تتولو یستبدل قوم غیرکم که ثم لا یکون امثالکم. خب بنابراین این بنی اسرائیل این چنین دردانی الهی که نبودن، همین هایی که ذات اقدس الهی نسبت به اینا منت گذاشت، همین ها بر اساس این اتم ادنا این تعودون نعود شدن زربت علیهم الذلت و المسکنه، شدن کون غردتن خاص این، همین ها بودن دیگه. ذات اقدس الهی که قوم خیشی و حواده با کسی ندارد که، نه با فرائنه نه با بنی اسرائیل. خب منظور آن است که این سرزمین پربرکت میتواند خود مصر هم باشد. حالا ملاحظه فرمایید آیه سوره مبارکه اسراء چه شهادت خوبی میدهد. در بخش پایانی سوره مبارکه اسراء آیه 103 و 104 این است: فمود فاراد ان یستفزهم من الارض. فرعون خواست اینا رو ریشکن کند، من الارض از مصر دیگه. فرعون خواست موسای کلیم و مؤمنین به موسی را از مصر شکن کند. فاراد ان یستفزهم من الارض. این ارض همون سرزمین مصر است. فاغرقناه و من معه جمیعا و قلنا من بعده لبنی اسرائیل اسکنوا الارض. ما فرعون و قومش رو هلاک کردیم، تو دریا ریختیم، بعد به بنی اسرائیل گفتیم شما حال ساکن ارض باشید. نه، یعنی فرعون خواست اینا رو از مصر بیرون کند، ما فرعون رو غرق کردیم، بنی اسرائیل تو بیت المقدس و فلسطین جا دادیم. خیلی با ظاهر آیه هم معنی، ظاهر آیه این است که در همون مصر حاکم شده. و قلنا من بعده لبنی اسرائیل اسکنوا الارض فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفیفا. بعد هم ذات اقدس اله بنی اسماعیل را بر بنی اسرائیل مقدم داشت به وسیله پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم که اینها بنی اسماعیل بودند، بر بنی اسرائیل مقدم داشت. اسرائیل لقب یعقوب است، یعقوب پسر اسحاق است سلام الله علیه ما. اینها بنی یعقوبند چون بنی اسرائیلند، و یعقوب فرزند اسحاق است، اینا بنی اسحاقند، آل اسحاقند. پیغمبر اسلام و اهل بیت علیهم السلام اینا بنی اسماعیلند. این بنی اسماعیل را بر بنی اسحاق مقدم داشت. اونم همین میگوید دیگه، 13 سال اینا بودن دیگه، بعض غرق شدن در همون موجه بودن دیگه. اون تاریخ هم این است که بعضی که فرعون غرق شد، اون که نقل بکند بعد از جریان شکست فرعون است. مثل این که در جریان سوره قصص به سوره طه اون قصه وسط رو نقل نفرمود، به کمک سوره طه ما اون حلقه مفقود رو درک میکنیم. در سوره قصص با سوره طه فرق جریان دریا انداختن موسی کریم اینه. در یه جا فرمود ما به مادر موسی کریم سلام الله علیها گفتیم فالقه فی الیم. در سوره طه فرمود ما بهش گفتیم که فی تابوت فقذفیه فی الیم. این حلقه مفقوده تو سوره طه مشخص میشه چیه. در یه جا فرمود ما به مادر موسی گفتیم این کودک رو بنداز تو دریا. در جای دیگر فرمود ما بهش گفتیم بنداز تو جعبه، جعبه رو بنداز تو دریا. خب به کمک اون ما میفهمیم یه حلقه مفقوده وسط هست. به کمک همون آیات دیگر میشود فهمید به این که ما اونها رو هلاک کردیم یا اونها رو مثلا دمرنا ما کان یسنه و فرعون و قومه و ما کان و یعرشون، اونها رو از بین بردیم و اورثنا بنی اسرائیل. آیه محل بحث در سوره اعراف این است که و دمرنا ما کان یسنه و فرعون و قومه و ما کان و یعرشون، ما اون ساختار نظام فرعونی رو به هم زدیم و زمین را ارث موسی و مؤمنین به موسی قرار دادیم. این میسازد به این که اینا رو دور انداختن. بعد سرزمین مصر در اختیار موسی قرار دادن، یه چند سالی که اون مورخ مصری نقل میکنن. بعد از غرقم دوباره البته آمدن، اون دیگه شاید طول بکشد، اون یه تاریخ دیگری میطلبد که بعد از غرق آمده باشن. اما این که فرمود به دمرنا ما کان یسنه و فرعون و قومه، اونا چندین کار میکردن. یه سلسله کارهای تبلیغاتی داشتن که سحر و امثال ذالک بود و گفتیم که تلقف ما سنه و انما سنه و که دوستان یک. یه سلسله کارهای استعباد و استعمار و استضعاف بود، اینا رو برداشت. دو، یه سلسله کارهای دیگری بود که فرعون به هامان گفت یا هامان ابلی سر هم اون گونه از رصدخانه ها یا کاخهایی را که در جنبه ضد دینی به کار می رفت اونا را هم تدمیر کردن. سه، اون بناهاش هم که به رقص مستمرات از بین برد. چهار، تدمیر یعنی دمار را تو وسط چیزی راه دادن. دمار یعنی حالا تدمیر یعنی هلاکت را توی دستگاه ده انداختن. فرمود ما اون چرا که اینا داشتن اینا رو به وسیله نفوذ دمار و هلاک از بین بردیم. اونگاه این سرزمین را در اختیار محرومان و مستضعفان قرار دادیم. فرض این است که قرآن مخالف با تاریخ نخواهد بود.
الحمدلله رب العالمین.